بسم الله الرحمن الرحیم. 327 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 277، سطر 16، استاد انصاری، 1-3-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. عن المفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النيران فقال نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولا تشرب ونار تشرب ولا تأكل و نار لا تأکل ولا تشرب فالنار التي تأکل و تشرب فالنار ابن آدم و جمیع الحیوان و التي تأکل ولا تشرب فالنار الوقود و التي تشرب ولا تأکل فالنار الشجره والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداهه. البته یک کلمه دیم آخر حدیث هستش، بهار الانوار طبع جدید جلد 59 و 60 که با هم چاپ شده، صفحه 329. معلوم میشه در انسانم آتش هست، اجالتاً ترکیب شده بدن انسان، بدن حیوان، بدن درخت، اینها ترکیب شده از این عناصر که مفضل سوال میکنه از حضرت صادق علیه السلام از آتش ها. فقال نارون تأکل و تشرب، بعد میفرماید که فنار التي تأکل و تشرب فنار ابن آدم و جمیع الحیوان. معلوم میشه نار در وجود انسان همون حرارتی که هستش، حرارت غریزیه در بدن حیوان، در درخت. حالا این حدیثی است. عرض کنم آقا السماء والعالم که جلد 14 بهار الانوار باشه بر حسب 25 جلد یا 24 جلد، در اونجا احادیث و اخباری است و علامه عالی مقام مجلسی در این دائره المعارف شیعه داد سخن داده، همون حرفایی که راجب این که آتش آیا کره مستقلی هست آیا نیست، علامه مجلسی در صفحه 331 و 332 همین جلد 59 و 60 اقوال حکما را ذکر کرده. اجالتا این حالا مطالبی است. همینجور علماء شیعه علامه عالی مقام مجلسی به این حرف ها خلاصه به تمام دانش ها نظر داشتن، اما همه دانش ها تحت شعاع کتاب و سنت، کتاب و اطرت. فاصلا السماء والعالم یک دور جنین شناسی، یک دور زمین شناسی، یک دور حیوان شناسی، یک دور ستاره شناسی، یک دور روان شناسی به قول امروزی ها اونجا هستش. اخبار، احادیث، آیات جمع آوری کرده این مرد بزرگ. اجالتاً وقتی اینها میخونیم باید اونجا را یه مقداری مطالعه بکنیم از سماع و العالم تا اینکه با آیات و اخبار یه خورده قلبمون نورانیت پیدا بکنه انشاءالله. خلاصه غنی ترین مکتب ها مکتب اسلام، مکتب تشیع است از نظر معارف، از نظر اخلاق، از نظر فقه. همین اصول فقه یک علم منقه عجیبی است. فقه شیعه در جواهر و حدائق و مسالک و اینها، ریاض به قدری درخشش داره، باید قدری این علوم را دانست. خلاصه خب این حدیث شریفی بود که عرض کردیم. حیوان انس معدن و نامی مرکب تم و غیر تمی مدتا اعتد بها لم یسنی کالمزنه به تم خلاف زاؤنی فتلکم الاربعتو زل اربعه اذا تفاعلت غدت مستتبعه به کیفه ها تفعل و فی مدته ها کاسرتون لصرف کیفیته ها یا کاسرتن لصرف کیفیته ها فحصلت کیفیتون تشابهت هیل مزاج و بینها توسطت غررون فی الجسم المرکب حیوانون و انسون و معدنون و نامیون به شرط لا کل حیوان کل واحد منها مرکبون تمون ولی دلالت مفهوم الوصف اعن تام علا غیر تام قلنا و غیر تم من منه هو ما یکون مدتن اعتد بها یا به طور مجهول بخونیم اعتد بها لم یسن کلمزنه و به تم منه خلاف و زاونیه ای ما یسان و ترکیبه مدتن اعتد بها یا اعتد بها کلموالید المذکوره فتلکم الامهات اعن الاناصر الاربعته زلموالید الاربعه و کلمت زی مفعول و مستتبعه ازا تفاعلت تلک الامهات و غدت مستتبعتن به کیفه ها تفعل و فی مدته ها ای تفعل الکیفیت و فی الماده کاسرتن لصرف کیفیته ها ای لصورته ها فالمادت منفعلتون فی الکیفیه فحصلت من تفاعلها ها کیفیتون تشابهت فی الکل هیل مزاجو بینها ها ای بین صرف کیفیاتها توسطت بحث در بساط به طور اختصار و اجمال گذشت و تفصیلش در کتب که مربوط به اینها هست باید به اونها رجوع کرد. حالا بحث در جسم مرکب هست. اجسام بسیطه چهار جسم بود به گفته اینها بر حسب نظری که داشتن و روشی که داشتن که بر حسب تقسیم کیفیات ملموسه اوائل ملموسات که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باشه اینها اثبات میکردن که جسم بسیط چهار تا هستش: عناصر اولیه، ارکان اولیه، استقصات اولیه عالم طبیعت، اصول اولیه عالم طبیعت. این چهار تا هستش: آب و خاک و هوا و آتش. عرض میکنم که حالا اینها را امهات اربعه میگفتن، اجسام بسیطه میگن. حالا بحث در اجسام مرکب هست، بحث در مرکبات، بحث در جسم مرکب یا موالید ثلاث یا موالید اربعه. اون چه معروف است از حکما اینه که موالید ثلاث میگن. مقصودشون از موالید ثلاث معدن، نبات، حیوان، معادن، نباتات، حیوانات. اینها را مولود میگن، یعنی اینها از ترکیب اجسام بسیطه و عناصر اولیه اینها تولید میشن، متولد میشن. موالید ثلاثه بهشون میگن. یعنی چه؟ یعنی هر یک از اینها که معدن و نبات و حیوان باشه مولود ترکیب این عناصر با یکدیگر هستش. حالا تا ببینیم ترکیب عناصر با یکدیگر چی جوریه. یعنی اجسام بسیطه که عناصر چهارگانه باشن هنگامی که با هم اختلاط و امتزاج کردن، نه اختلاط و امتزاج کافی نیست، هنگامی که اختلاط و امتزاج حاصل شد و پس از اختلاط و امتزاج مزاج به وجود اومد، او وقت معدن پیدا میشه که فلزات باشن و سایر معادن باشن و نبات پیدا میشه، درخت و گیاه پیدا میشه و حیوان پیدا میشه که یه نوعش هم حیوان انسان هستش. پس معدن و نبات و حیوان اینها را موالید ثلاث میگن، یعنی مولود ترکیب عناصرن، متولد از ترکیب عناصرن، نتیجه ترکیب عناصرن. حالا چرا مرحوم حاجی علیه الرحمه موالید اربعه میفرمایند؟ ایشون در حاشیه میفرمایند که ما که گفتیم موالید اربعه به خاطر این معناست که حیف است که انسان را ذکر نکنیم و همینی که جنس انسان را ذکر بکنیم که حیوان باشه کفایت بکنیم و بگیم معدن و نبات و حیوان. درسته که البته قوم تقسیمشون اونها هم موجهه، برای که اونها سه تا جنس را بیان کردن، البته نه جنس اونطوری، یعنی معدن را ذکر کردن که شامل انواع معادن میشه، انواع معادن، اما همه اینها به شرط لا هستش نه لا به شرط. حساب جنس که عرض کردیم، یعنی معدن را ذکر کردن که شامل جمیع انواع معادن میشه و نبات را ذکر کردن که شامل جمیع انواع درخت و گیاه میشه و حیوان را ذکر کردن که شامل جمیع انواع حیوان میشه، شامل انسان هم میشه. این درست البته موجه حرفشون هم، و اینجام که گفته میشه معدن و نبات و حیوان هر سه باید به شرط لا بگیریم. چرا؟ برای که اگر چنون چه ما معدن را لا به شرط گرفتیم یا نامی را لا به شرط، اگر نامی را لا به شرط گرفتیم خب شامل هم درخت و گیاه میشه هم شامل حیوان و انسان میشه، برای که نامی جنس اگر گرفتیم، جنس برای حیوان هم هست، جنس برای انسان هم هست، همچنین حیوان را باید به شرط لا بگیریم. برای که اگر چون ایشون که اینجا انسان را در مقابل حیوان ذکر کرده، حیوان به شرط لا که شامل حیوانات بشه غیر از انسان. البته اینها اینجور ذکر کردن و خب وجهی داره، اما چون انسان اشرف حیوانات هستش، ایشون میفرماین یلیق و شایسته این معناست که منفردن خودش یه مولودی از موالید باشه، موالید را اربعه حساب بکنیم. درست است که انسان قسمی از حیوان هستش، اما کیفه قسمی از حیوان، و چون اشرف انواع حیوان هستش باید خودش برای خودش یک در و دستگاه جداگانه‌ای داشته باشه. در اینجا بی‌مناسبت نیست ولو خارج از موضوعه، مثل مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام، درست است که یه فردی از شهدای کربلا علیهم السلام هستش که خاک اونها توتیای چشم مسلمان ها باید باشه و هر کس هر رشادتی یاد گرفته از اونها آموخته و از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، بلبل از فیض گل آموخ سخن ورنه نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، اما کیفه شهیدی. لذا یه بارگاه جداگانه ای داره، گنبد و بارگاه و حرم مطهر جداگانه ای داره، ولو یه فردی از شهدا هم است. و درسته که یه فردی از شهدا هم است، اما از زمان دیالمه که عزاداری سید شهدا علیه السلام که اسلام به خاطر مجالس روزخانی و مجالس عزای امام حسین علیه السلام ترویج شده، از زمان دیالمه روز تاسوعا اختصاص به حضرت ابوالفضل داشته. درسته یه فردی از افراد شهداست، اما کیفه شهیدی، اصلا روز تاسوعا اختصاص به حضرت ابوالفضل داشته، جداگانه مستقل. خلاصه عرض میکنم که در اینجا انسان شایسته این معناست که بگیم موالید چهار تا هستش، معدن و نبات و حیوان و انسان. اما اونم که قوم گفتن اونم وجهی داره، البته اونها حیوانم که میگن شامل انسانم میشه، معدن، نبات، حیوان و اینها موالید ثلاثه هستن. اما اگر چنون چه که اگر ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت برای خاصه، چون انسان یه نوعی از حیوانه اما نوع اشرفه، لذا اونم مستقلن ذکرش بکنیم، بگیم موالید اربعه. پس این اختلاف و تهافتی نیست بین دوتا اصطلاح. این یکی حالا عرض میکنیم، چشم عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. ایگه که وجه دیگری که مرحوم حاجی هم در حاشیه ذکر نفرمودن اینه که صدر المتعلهین انسان را نوع اخیر نمیدونه و در آخر این کتاب هم در یه جایی خواهد آمد که فب اعتبار خلقه الانسانو ملکون او اعجم او شیطانو، و انسان هم یه جنس برای سه نوع، برای چند نوع، نوع ملکیت، نوع شیطانی، نوع بهیمی و نوع سبوعی، اصلا خودش مثل یه جنس میمونه و چهار نوع البته پیدا میکنه. اگر اینجوری شد دیگه حرفم درسته، برای این که انسان هم برای خودش یه جنسیه، البته به اعتبار اخلاق. اگر درندگی در انسان غلبه پیدا کرد در حال صورت سبوعی پیدا میکنه، مثل که صورت نوعیه سبوعی روی صورت انسانی میاد. اگر خور و خواب و این چیزا بر انسان غلبه پیدا کرد، صورت بهیمی روی صورت انسانی میاد. اگر هیلگری و حقبازی و مردمداری و تظاهر و سالوس و ریا و فریب و این چیزا نعوذ بالله، که بنده طلبه باید برحذر باشم ازش، چون عوام الناس خیلی ازش برحذر هستن، اما بنده که میخوام پشت سرم کسی نماز بخونه، این اگر شد شیطان، صورت شیطانی روی صورت انسانی میاد. و اگر چنونچه بله صورت صفات ملکی ملکوتی فرشته منش انسان شد، و وقت صورت ملکی و فرشتگی روی صورت انسان میاد. اگر اینجوری شد دیه موالید اربعه بگیم خیلی روشنه. عرض میکنم اما این فرمایشی که فرمودید، برای این که ما اگر بگیم که معدن و نبات و حیوان، خب نبات کدوم نبات؟ نامی به شرط لا و نامی لا یا نامی لا به شرط کدومش؟ اگر گفتیم نامی لا به شرط، نامی لا به شرط جنس هست از برای حیوان، شامل حیوانم میشه، شامل انسانم میشه. یه وقتی گفتیم نامی لا به شرط با حیوان، خب یه قسم میشه، قسم میشه قرار دادیم. برای که تا گفتیم نامی لا به شرط شامل حیوانم میشه، شامل انسانم میشه. یا اگر گفتیم حیوان لا به شرط، خب حیوان لا به شرط جنس برای انسانه، شامل انسانم میشه. دیگه نمیتونیم انسان در مقابل حیوان ذکر کنیم. اما اگر بگیم نامی به شرط لا، یعنی چه؟ یعنی وقتی نامیه به شرط لا بگیم، فقط شامل درخت ها و گیاه ها میشه، ده شامل حیوان نمیشه. و هنگامی که بگیم حیوان به شرط لا، میبندیم ده حیوان، ده سیم خاردار دورش میکشیم. یعنی حیوان به شرط این که با ناطق نباشه. وقتی هم میگیم نامیه به شرط لا، یعنی نامی که با حساس و متحرکان بل اراده نباشه، به شرط لا یا از حساسیت و متحرکیت بل اراده. حیوانم به شرط لا یا از ناطقیت، اینجوری. و لا به شرط گرفتیم که نامی شامل حیوان و انسان هم میشه، ده چجوری میتونیم این در مقابلش قرار بدهیم؟ عرض کنم که اینها به ایش موالید ثلاث میگن یا موالید اربعه میگن. حالا اما مرکب دو جوره، مرکب تام و مرکب غیر تام. اینا این موالید ثلاثه یا موالید اربعه، اینا مرکبات تامه هستن. چرا؟ برای این که در یک مدت معتدن بهی اینها مسونن، محفوظ از خرابی هستن و باقی میمونن. اما اگر چنونچه یه مرکبی باشه از عناصر، اما مرکبی باشه که در یه مدت معتدن بهی باقی نمونه، مثل ابر، مثل مه، مثل دود، امثال اینها، اینا مرکبات غیر تامه بهش میگن. که در قرر بعدی، قررون فی کائنات الجو، ایشان راجب به باران، راجب به تگرگ، راجب به برف، راجب به مه، راجب اینها کاملا بحث میکنه. رعد و برق چی چیه، قوس قزح چی چیه، اینها در قرر بعدی بحثش میکنن. عرض میکنم که پس الجسم اما بسیتون و اما مرکبون، بساید چهار تا هست. مرکبم اما تامون و اما غیر تامن. مرکب غیر تام مثل همین ابرو، مثل همین مهو، مثل شبنمو، مثل این چیزا، مثل برفک و این چیا، مثل تگرگ و امثال اینها. و مرکب تام این چهار تا هست یا این سه تا، نبات و معدن و نبات و حیوان و انسان اینها. حالا عرض میکنم که ببینیم این اختلاط و امتزاج عناصر باعث به وجود آمدن اینها میشه. همینجا یه دریچه ای از عالم غیب به روی بشریت باز میشه و یه برقی از عالم غیب آدم میبینه در همین جا، در همین مرکبات. برای اینکه مثلا الان امروزی ها میگن که قند و الکل، قند و الکل مرکب است از هم الکلی که وقتی گفتن الکل، کلمه خارجی، آدم دلش میخواد بگه، زبون شیرین میشه، تو دهن شیرین میشه، چیز میشه. یه الکل هم الکل بوده که محمد ابن زکریای رازی، حکیم اسلامی، طبیب اسلامی کشفش کرده، یه اسمو بردنش به اروپا، دوباره برش گردوندن به صورت الکل. حالا تو گفتن الکل یه مرتبه ما از جا میپریم. نه، این به حسابی که از اطباء اسلام کاشفش بوده، پنسلین کاشفش عرض کنم شیخ الرئیس ابن سینا بوده. حالا اینا که برای علماء اسلام اینا که خیلی چیزی نیست، اینا البته علم بیتاریه، سابق بیتاری میگفتن، حالا دامپزشکی میگن، چون علومی که مربوط به بدن انسان هست علوم دامپزشکی و بیتاری است. صدر المتعلهین تأسف می‌خورد که چرا قسمتی از عمر ابن سینا صرف علم بیتاری شد، قانون نوشت، علم طب. البته اینها مؤثره، اینها خوبه، اطبا را باید گرامی داشت، زحمت کشیدن 10 سال 20 سال 30 سال در دانشگاه‌های ایران، در دانشگاه‌های خارج زحمت کشیدن، باید اینها را تکریم کرد، اکرام کرد. اما میخوام عرض بکنم که البته علمی است برای خودش، اما مربوط به ابدان هستش. اما پنج حسی هست جز این پنج حس، آنچو ذر سرخ و این مس، این حس همچون مس. صحت اون حس بخواهید از حبیب، صحت این حس بخواهید از بجوید از طبیب، بله هم طبیب هم او. عرض میکنم که خلاصش، حالا در همینجا این عناصر با هم ترکیب شده. حالا الکل مثلا، الکل و قند میگن مرکب است از زغال و آب. حالا یه خورده زغالی ما بساییم تو آب بریزیم قند میشه آقا، یه خورده زغالی تو آب بریزیم الکل میشه، مستی میاره، اینجور که نیست. این چجوریست؟ این چطور شد که زغال با هم ترکیب شد؟ یعنی این شیرینی و اینها در زغال بود، در آب بود؟ اصلا این خاصیت قند از کجا آمدش؟ تو عناصره؟ خب تو عناصره که باید اینا رو با هم قاطی کردی هم خاصیت داشته باشه. از کجا پیدا میشه؟ اینا همه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون درفکار چی کرد. اینا همه برقهاییست که از عالم غیب درخشیده، این صور نوعیه همه از عالم غیب افاضه شده. کجا عالم عناصر صورت نوعیه داره؟ اگر این خاصیت مال عناصره، خب مخلوط میکنی. ما چرا کارخونه قند کسی بسازه؟ کارخونه قند لازم نی. چرا انسان درخت بشونه؟ خب این میوه از همین عناصره، یه خورده خاکی و یه خورده آبی و یه خورده هوایی و اینا داخل میکنن، ده انسان درخت چرا بشونه؟ هم میوه سیب لبنانی بخوره. چرا اینجوری دیه؟ این موالی، این مرکبات که عبارت از معدن و نبات و حیوان و انسان باشه، که دارای خاصیات عجیبی هستن، خاصیات شگفت‌انگیزی هستن، بله عناصر با هم ترکیب شده، اختلاط و امتزاج پیدا کرده و مزاجم به وجود اومده که حالا عرض میکنیم. اما حالا این صورت نوعی از کجا آمد؟ مال کجاست این؟ مال آبه؟ تو آب که خاصیت قند نیست، خاصیت انسانم نیست، علم و ادراک نیست. خاصیت آتشه؟ خاصیت هواست؟ خاصیت چی؟ از کجا آمد این علم و ادراک انسان؟ از کجا پیدا شد؟ تو عالم ماده؟ خاصیت ماده است که از جای دیه افاضه شده، درخشش از جای دیه است، اعطاء حق تبارک و تعالی است، برقی از منزل یار است، برقی از منزل محبوب است، اینجوریه یا نه توی عالم ماده است؟ لذا مرحوم آقای شهرانی خدا رحمتش کنه در همین شرح تجرید، ما از این شرح تجرید فارسی که چیزی نقل میکنیم به خاطر اینه که این مرد بزرگ هم مطالب بلندی در همین کتاب فارسی نوشته و تصدیق به این که در موالید، در مرکبات یه چیز تازهی به وجود اومده، دری به عالم غیبه. از کجا آمد؟ از کجا آمدش؟ خاصیت معدن، سنگ، مرمر، نفت، طلا، نقره، آهن، چیز دیگه این خاصیتی که داره کجاست؟ تو آب بود، تو خاک بود، تو هوا بود، تو آتش بود، هر کدوم از اینا رو ندارن. این چه جوریه؟ داروهای سمی از همین عناصر ترکیب شده، داروهایی که ضد اینا هست از همین ها ترکیب شده. حالا اگر چنون چه داروهای سمی که با هم ترکیب شده آدمو میکشه، اما حالا اگر همون اجزایی که تشکیل دهنده اینا هست همین ها ما به هم اختلاط و امتزاج بکنیم آدمو نمیکشه. این چه جوریست؟ اینا باید دقت کرد که این صورت نوعیه این مرکبات از کجا افاضه شده؟ جز از عالم غیب؟ جز از عالم ما وراء ماده؟ چجور خاصیت ماده چطوری میشه؟ چطوری شد؟ آب و خاک و هوا و آتش به هم تشکیل شد، بدن انسان به وجود اومد. حالا انسان یه خاصیت زیادی پیدا کرده. اگر بیفته عرض کنم توی مادیات که دیگه از جمادم کمتر میشه، یا لیتنی کن تو ترا با روز قیامت میگه، اما اگر چونچه بیفته تو دنده معنویات به جایی میرسه که الناسو مشتاقون الالجنه و الجنه تو مشتاقتون الى سلمان، این خاصیت کجاست؟ این همه نوسان، اینا مال هم آب و خاکه؟ آب و خاک این چیزا رو نداشت. پس معلومه که همه اینها افاضات عالم غیبه. تمام صور نوعیه، حتی صور بساط، همه موجودات. اما کسانی که همین عالم ماده رو، هم چارچوب عالم ماده رو میبینن، باید گفت این عناصر. حالا اینا میگن چهار تا، شما میفرمایید صد و چند تا، حالا هزار تا باشه، این هزار تا است. دونه دونش خاصیت علم و ادراک داره، دونه دونش گلابی ازش به وجود میاد، تا پس شش ماه شود دوای بیمار زار. اینجوریه میشه پیدا میشه؟ دونه دونش که نمیشه. وقتی اختلاط و امتزاج اینها با هم پیدا کردن، درسته که کسر و انکسار پیدا میشه، فعل و انفعال پیدا میشه در اینها، و اما حساب اینه که او صورت نوعیه که منشأ این همه آثار از کجا پیدا میشه؟ جز افاضه عالم غیب، جز عطا حق تبارک و تعالی. اون وقت است که انسان میبینه نه، عالم ماده چیزی توش نیست. انت فی ازلم العوالم یا فی انزل العوالم، بندر انزلی میگن، بندر چه؟ یه ازلم العوالم، اینجوریست. و هر درخشیشی و هر چه هست از اونجاست، از عالم غیب عطای حق تبارک و تعالاست. لذا در آیات قرآن، در احادیث اصرار شده بر این که باید در خلقت گیاها، در خلقت حیوانها، در خلقت معادن، در خلقت انسانها تفکر کرد، تا انسان ببینه بر این که اینها خلاصه نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود. گر نه وراء نظر عالم بیمنتهاست، این تازه ها از کجا میاد؟ تو عالم ماده که نبود، باید از غیر عالم ماده بیا. خب عرض میکنم که در اینجا اینها حالا چی میگن؟ این آقایون میگن که عناصر اربعه وقتی امتزاج غیر از مزاجه، اگر آب و خاک را با هم مخلوط کنیم، این امتزاج هست اما مزاج نیست. اما هنگامی که از آب و خاک درخت و گیاه به وجود اومد، بهش میگیم مزاج. اما اگر آب و خاک با هم مخلوط کنیم، این امتزاج هست اما مزاج نیست. اجسام بسیطه، عناصر اولیه، وقتی که با هم مخلوط شد، البته اختلاط و امتزاج عناصر اینا سبب مؤده هست برای افاضه صورت نوعیه از طرف حق تبارک و تعالی. بله، این عناصر با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، علت مؤده هستن، زمینه آماده پیدا میشه، درون خانه دل را فرو روب. نمیدونم، حالا اشتباه بنده ایگوی شعرها را اشتباه میخونم، حالا امروز در دنده شعر افتادیم. مهیا کن مقام و جای محبوب، آماده، اینا آمادگی، یه حالت آمادگی پیدا میشه که صورت نوعیه از اونجا افاضه بشه. البته حالا این عناصر که با هم اختلاط و امتزاج پیدا کردن، اینها میگن که عناصر و یه وقت با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، آب و خاک با هم قاطی میکنیم، آب و خاک و آتش با هم قاطی میکنیم، یا مثلا با هوا با هم قاطی میکنیم، اینجوری. اینا اختلاط و امتزاجه. اما هنگامی که این عناصر با یکدیگر اختلاط و امتزاج پیدا کردن و هر یک از اینها در دیگری تأثیر کرد، تأثیر متقابل، البته هر کدوم در یه جهت در دیگری تأثیر میکنه، یعنی کیفیت آتش که حرارت بود، صورت و حدت و شدت کیفیت آب که برودت بود در هم شکست، و آب و کیفیت آب که برودت باشه صورت و شدت و حدت حرارت آتش را در هم شکست، و همچنین یبوست ارض شدت و حدت رطوبت آب را در هم شکست، و رطوبت که کیفیتی است از کیفیات آب، شدت و حدت یبوست خاک را در هم شکست. نه نمیشه، ملازمی فرمایید. نه اینجا غالب مغلوب نمیشه، غالب مغلوب مغلوب خودش نمیشه، مغلوب غالب بر غالب خودش نمیشه. حالا ملازمی فرمایید، ما میگیم که یا صورت ناریه آتش در ماده آب تأثیر میکنه، برو شدت و حرارت برودت آب را در هم میشکن، یا یه جور میگیم، یا میگیم کیفیت آتش، نه صورت نوعیه آتش. صدر المتعلهین میگه صورت نوعیه آتش به وسیله کیفیت خودش که حرارت باشه، حدت و شدت و صورت برودت آب که کیفیت آب در هم میشکن، یه مؤثر و یه متأثر. آب بر میگرده، آب چی کار میکنه؟ آب هم به وسیله برودت خودش شدت و حدت حرارت آتش را در هم میشکنه، او برودت او را با حرارت خودش در هم میشکنه، این هم با برودت خودش حرارت این را در هم میشکنه. این در هم میشکنه یعنی چی؟ این متعادلش میکنه. نه اینجوری که نیست، ما که عرض نمی کنیم که نه صورت و حدت و تیزی، نه صورت و حدتشو در هم میشکنه، نه اصلشو نابود میکنه. اون وقت آب و آتش در حرارت و برودت متساوی هم میشه، اینجور میشه. و همچنین همینها در یبوست و در رطوبت. پس هر یک از عناصر چهارگانه، هر یک از صور نوعیه عناصر چهارگانه به وسیله کیفیت مخصوص به خودش، صورت و حدت کیفیت عنصر دیگری در هم میشکنه، بینشون تفاعل میشه، بینشون کسر و انکسار میشه، بینشون فعل و انفعال میشه. یعنی صورت نوعیه هر کدوم از اینا یا کیفیت هر کدوم از اینا به طور که مرماجی میفرماین در ماده دیگری از نظر کیفیت تأثیر میکنه. وقتی اینجوری شد، یه چیز متشابهی به وجود میا او بهش مزاج میگه. پس مزاج غیر از امتزاجه. مزاج عبارت است از کیفیتی که حاصل میشه پس از تفاعل عناصر اربعه در یک دیگر، پس از کسر و انکسار این بساید در یک دیگر. وقتی اینجوری شد، یک کیفیتی که نسبت به حرارت 100% برودته، نسبت به برودت 100% حرارته، نسبت به یبوست 100% رطوبته، نسبت به رطوبت 100% یبوسته، یک کیفیتی به وجود میاد. و این کیفیت که به وجود میاد، حالا ببینیم چه جوری میشه. آیا در حقیقت همون چهار تا کیفیت، چهار تا عنصره که تعدیل شده و چیزی دیگه اضافه نشده، یا اینکه نه یه چیزی به وجود آمده؟ حالا ببینیم صور نوعیه این عناصر در مزاج باقی میمونن، در مزاج معدنی، در مزاج نباتی، در مزاج حیوانی، صور نوعیه این عناصر چهارگانه باقی هستن یا صورشون باقی نیست؟ چجوری شده یه صورت نوعیه دیگری به وجود اومده؟ بله نه، حالا همینه، همین اختلافات که پیدا شده البته، و همینم یه دلیله بر این که اینها خاصیت این تنها اینها نیست. البته این فرمول های شیمیایی که میگن همین از همینجا سرچشمه میگیره، برای که هر چیزی یه فرمول مخصوصی داره. فلان دارو وقتی میخواد اختلاط و امتزاج پیدا بکنه، چند گرم این ماده، چند گرم از اون جنس، چند گرم از او، اینا تفاوت پیدا میکنه. اینا در داروها، در فرمول های شیمیایی هم میگن اینا رو. عرض میکنم که کم و زیاد شدن اینها، اما نه اینا هیچ کدوم اینا اختلاط و امتزاجی اینها البته با یه مقدار معینی، با یه مقدار معینی که شد علت معده میشه برای که صورت نوعیه و اونی که منشأ آثار شگفتانگیز هست از عالم بالا افاضه بشه. راهی نداره جز این. حالا عبارتش هم بخونیم ببینیم. غررون فی الجسم المرکب، چون جسم بسیط که بحثش گذشت، حیوانون و انسون. البته در شعر ایشون واو عاطفه هم ذکر کرده، در شعر حیوانون انسون معدنون و نامی، یا از باب تعداد و شمارشه که میگیم 1 2 3 4 اینجوری، یا از باب حذف عاطفه در شعر حیوانون و انسون و معدنون و نامی. حالا در شعر واو عاطفه را ذکر کرده، حیوان و انسان و معدن و نامی به شرط لا، مانند حیوان مانند حیوان، که حیوانم باید به شرط لا بگیریم. حالا ایشون حالا نمیدونم چرا این نامی را، معدن را ایشون چیز نکردن. بله، در حالتی که انسان هم ذو صورت المعدنیه در تعریف انسان هم هست. تعریف کامل انسان جوهرون جسمون ذو صورت العنصریه ذو صورت المعدنیه نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون مائتون. این حد تام انسانه. این حیوان و ناطق که میگن البته خلاصه اینه. حالا نیم چرا معدن را معدن به شرط لا ایشون نفرمود؟ بنده والا نمیفهمم چرا معدن را به شرط لا نگفت. خب انسان، بله البته انسان که بنابرای مشهور جنس برای چیزی نیست تا لا به شرط بگیریم یا به شرط لا بگیریم، مگر این که انسان را هم کسی جنس بدونه برای اون چهار نوع، که اگر جنس برای اون چهار نوع شد اونم لا به شرط و به شرط لا داره. اما حالا معدن چرا به شرط لا ایشون نفرمودن؟ حیوان و انسان و معدن و نامی به شرط لا، مانند حیوان هم که باید به شرط لا بگیریم، یا این که اصلا این به شرط لا هم بخوره به معدن هم بخوره به نامی، اینجوری باشه نامی حیوان. اما چون نه انسان بین حیوان و اینها فاصله شده، انسان مشهور او را جنس نمیگیرن، اگر مشهور جنس نگرفتن دیگه به شرط لا و لا به شرط نداره. حیوان و انسان و معدن و نامی لا به شرط، که لا به شرط به هر دوی اینها بخوره، کل حیوان که حیوان را هم باید لا به شرط بگیریم، ببخشید، و معدن و نامی به شرط لا، مانند حیوان به شرط لا که باید به شرط لا بگیریم نه لا به شرط، کل واحد منها مرکب تمون، هر یکی از اینها مرکب تام هستند. حالا بعدن ایشون میفرمایند که بله اینا مرکب تام هستند و مرکب غیر تام هم اونیست که در یه مدت معتدن بهی باقی نمونه. یه کسی میگه که شما اول باید تقسیم بکنید مرکب را به تام و غیر تام، بعد تام را تعریف کنید و غیر تام را تعریف کنید. شما که تقسیم نکردید مرکب را به تام و غیر تام، وقت شروع کردید دارید معنی تام و غیر تام رو میفرمایید. ایشون در حاشیه میفرمایند ما عذر خواستیم از این معنا، بر این که بله درسته که ما تقسیم نکردیم مرکب را به تام و غیر تام، اما همین مفهوم تام دلالت میکنه بر غیر تام و غیر و تمن ایشون میفرمان اضافهش اضافه اهدیه هستش و اشاره غیر تامی که از مفهوم تام فهمیده میشه. ولی باید اول تقسیم بکنن مرکب را به تام و غیر تام، بعد معناشو بیان بکنن. ایشون تقسیم نکردن و دارن معنی تام و غیر تام را بیان میکنن. ولی دلالت مفهوم الوصف عن تام علی غیر تام قلنا و غیر تام من منه هو ما یکون. و به خاطر دلالت کردن مفهوم وصف یعنی کلمه تام که دلالت میکنه بر اینکه یک قسم غیر تامی هم داریم از مرکب، ما در شعرمون گفتیم و غیر تام از مرکب عبارت از مرکبی است که ما یکون و مدتن اعتد بها لم یسن. و غیر تام از مرکب یعنی مرکب غیر تام آنچنان مرکبی است که در یک مدت معتد بهایی باقی نمونه، مسون و محفوظ و باقی نباشه. کلموز مانند ابر، مانند مه و امثال اینها. و به تم منه خلاف و زاونیه. و مقصود ما از مرکب و مقصود ما از مرکب تام خلاف این معنا معناست. و به مرکب و به تام از مرکب خلاف این معنا قصد شده است. مرکب تام خلاف این معنا هست. یعنی چه؟ ای ما یسان و ترکیبه مدتن اعتد بها کلم والید المذکوره. مرکب تام اون مرکبی است که محفوظ بمونه، باقی بمونه ترکیبش در یک معتد مدت معتدن بهایی، چنانچه در موالید مذکوره که معدن و نبات و حیوان و انسان باشه ایجوری هست. حالا فتل کمول امهات و اعن الاناصر الاربعه زل موالید الاربعه غد ازا تفاعلت غدت مستطبعتن. پس فتل کمو، پس اون امهات یعنی عناصر اربعه که نسبت به موالید مثل امهات میشن، پس اون امهات یعنی عناصر اربعه این موالید اربعه را مستتبع هستند و منتج این موالید اربعه هستند. اما ازا تفاعلت هنگامی که در یک دیگر فعل و انفعال و کسر و انکسار داشته باشند، پس اون امهات یعنی عناصر اربعه این موالید اربعه را و کلمت و زی مفعول و مستتبعه. کلمه زی زل موالید الاربعه، این کلمه زی مفعول کلمه مستتبعه هستش و اون چهار عنصر این موالید اربعه را ازا تفاعلت تلک الامهاتو هنگامی که فعل و انفعال در هم داشته باشن این عناصر غدت مستتبعتن، یعنی عناصر اربعه مستتبع و منتج و مولد این موالید اربعه هست، اما زمانی که این عناصر اربعه در یک دیگر فعل و انفعال داشته باشه. به کیفها تفعل فی مدتها، ای تفعل الکیفیت فی الماده. هر یکی از عناصر اربعه با کیفیت خودشون تأثیر می کنند در ماده یک دیگر، یعنی تأثیر می کند کیفیت هر یک از اینها در ماده دیگری. اما صدر المتعلیهین میگه نه، صورت هر یک از عناصر در ماده دیگری تأثیر می کنه، اما به وسیله کیفیت. کیفیت آلته. مروان حاجی می فرمان نه، کیفیت هر یک از عناصر در ماده دیگری تأثیر می کنه و کیفی و صورت کیفی در ماده دیگری تأثیر می کنه. یعنی چه؟ یعنی صورت کیفیتش در هم می شکنه. نه 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 باشه تأثیر. بله بله، بزاز پارچه به طلبه میفروشه، طلبه حالا نه، او هم مسئله براش میگه. بزاز عرض کنم پارچه به بلور فروش میفروشه، اونم بهش بلور میفروشه. بله نه خیر، اینا تأثیر متقابل نیست. اینا تأثیر هر کدوم در یه جهتی از جهاتش فرق میکنه. بله بله تفاعل هست، اما هر کدوم بله بله حرارت آب صورت برودت، حرارت آتش صورت برودت آب را در هم میشکنه، برودت آب هم صورت حرارت آتش را در هم میشکنه، متعادل میشن هر دوشون اینجور. بله مثلا در حوزه علمیه سامره معروفه که در کجا یا در نجف اشرف مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه در فقه اصول میفرموده و گویا مرحوم اسد علی شوشتری هم که از علمای اخلاق بوده، معلم اخلاق بوده، در درس او حاضر میشده، بعدن مرحوم شیخ هم در درس اخلاق او حاضر میشده، اشکالی نداره، این تأثیر متقابل ایجوریه. بله ای تفعل الکیفیت فی الماده، یعنی کیفیت حرکی از این عناصر در ماده دیگری تأثیر میکنه، کاسرتن لصرف کیفیتها، در حالتی که در هم شکننده است کیفیت هر یک از اینها، صرف کیفیت دیگری را، یعنی کیفیت او را از صرافت و از صد درصدی میاندازه، صورتش را در هم میشکنه، نه نابودش میکنه. کاسرتن لصرف کیفیتها، ایل صورتها، صرف در اینجا معنی صورت هستش، و کیفیت هر یکی از اینا در هم شکننده است تندی و حدت و شدت و صرفیت کیفیت دیگری را. فالمادت و منفعلتون فل کیفیه، حالا کیفیت هر یکی از اینا که در ماده دیگری اثر کرد، تأثیر کرد، ماده دیگری در کیفیتش منفعل میشه. ملاحظه فرمایید، مثلا وقتی آب مؤثر شد، آتش مؤثر شد، کیفیت آتش مؤثر شد و کیفیت آب متأثر شد، کیفیت آتش که در ماده آب اثر میکنه، ماده آب انفعال پیدا میکنه از او در کیفیتش، یعنی شدت برودت در هم شکسته میشه. چطور آقا؟ حالا کیفیت، البته حالا صورت نه، حالا اون درست نه، این صورتش حالا ببینیم، اونم فرمایش هست حالی، اونم حالا بعدن ببینیم آیا صور عناصر باقی میمونه یا صور عناصر باقی نمیمونه. مرحوم حاجی که میفرمایید صور عناصر هم طور که از حالی میفرمایید اینا در هم شکسته میشه، صورتش در هم شکسته میشه، اما اینجا اون بحث حرکت جوهری باید پا به میان بگذاره، بر اینکه بله کمال دیگری از عالم غیب افاضه شد. درسته صور عنصر هست، اما به نحو اجمال و بساطت که حالا بحثش میاد فردا، حالا تا ببینیم، حالا فردا تا ببینیم. و اندن المبقات و کل کیفیه، حالا صور هم حسابش میکنیم، ببینیم صور عناصر باقی میمونه یا صور عناصر هم در هم شکسته میشه، چی جوریه؟ باشه حالا ببینیم، نه نیست متضاد نیست، تا ببینیم، نه یه کیفیتیست الان، یه چیزه، انسان داره میگه من، میگه بدن من، میگه بدن من. و حاله فل مادت و منفعلتون فل کیفیه، پس ماده هر یکی از این عناصر منفعل است از دیگری در کیفیتش. فحصلت من تفاعلها کیفیتون تشابهت فل کل، پس حاصل میشه از تفاعل عناصر یک کیفیتی که این کیفیت متشابه در کله، یعنی این کیفیت در آب همون جوری است که در آتشه، در آتش همون جوری است که در هوایه، در هوا همون جوری است که در خاکه، در این اجزای مرکب ها متشابه. حالا ببینیم صور باقی هست یا نیست، تا ببینیم. فحصلت من تفاعلها، پس حاصل میشه از تفاعل این عناصر یک کیفیتی، یک چگونگی که تشابهت این کیفیت در کل اجزا، در کل اجزا شبیه به هم هست، همانند هم در اجزا هستش. حالا اون کیفیت چی چیه؟ هیل مزاج، اون کیفیت بهش مزاج میگن. پس مزاج غیر از امتزاجه. حالا معناشال دوباره چون بیان میفرماین از الان سطر بعدی ملاحظه فرمایید. هیل مزاج که این کیفیت متشابهه فلکل مزاجه و این خاصیت هم داره که بینها ای بین صرف کیفیاتها توسطت، که این مزاجم در بین صرف کیفیات عناصر متوسطه. یعنی چه؟ یعنی نه حرارت 100%، نه برودت 100%، نه یبوست 100%، نه رطوبت 100%. بین صرف کیفیات اینها، یعنی بین کیفیات 100% اینها متوسطه. حالا چی جوری فرمایش هست داری؟
یا هیچ
کدوم؟ بله، اما خب این متوسط بین اینهاست، به این معنا که حرارت نسبت به برودت، برودت 100% حرارته نسبت به حرارت. حالا یه چند تا سطر البته ایشون بیانش میفرمایند، ملاحظه میفرمایید: و معنا تشابه الکیفیت المزاجیه ان الحاصل منها فی کل جزء من اجزاء الممتزج یماثل الحاصل فی الجزء الاخر. معنای تشابه کیفیت مزاجیه این است که اونی که حاصل است از این کیفیت مزاجیه در هر جزئی از اجزاء ممتزج که همون عناصر اربعه باشن مماثل با اون مزاجیست، اون قسم از مزاجیست که حاصل است در دیگری، یعنی در آب و خاک و آتش و هوا اون کیفیت مزاجیه به طور متشابه و متماثل هستش. بله بله، همه یه چیز میشن. حالا همه یه چیز میشن با بحث بعدی، خواص هر کدام. مگر این مرکب خواص هر کدام از اینا داره؟ کی گفته که مرکب خواص هر یک از اینا داره؟ اینها اگر اینجوری باشه که پس نه خیر، اینجوری نیست. نه، چون کیفیات اینها، صورت کیفیات هر یک از اینها در هم شکسته شد. نه او خاص با... نه او خاصیت ده نداره. نه خیر. نه او وقتی است که آتش با حرارت 100% باشه و آب با برودت 100% باشه و اجزای اینها صغر پیدا نکرده باشن، در یک دیگر نفوذ پیدا نکرده باشن، فعل و انفعال در یک دیگر پیدا نکرده باشن. نه، حالا فعل و انفعال در یک دیگر پیدا کردن، صورت کیفیات یک دیگر رو در هم شکستن، یک دیگر رو معتدل کردن، و اونی هم که یه چیزه و اینجا حکومت میکنه، صورت نوعیه است که از عالم بالا آمد. عناصر یعنی چه؟ عناصر کیان؟ بله، 2 دقیقه ایده باقی مونده. حتی ان الجزء الناری کل جزء المائی بناءً على بقاء صور العناصر فی الحرارت و البرودت و الرطوبت و الیبوسه. اینجوری میشه که حتی جزء ناری میشه مانند جزء آبی. در چی مانند جزء آبی میشه؟ در حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، بنابر این که بگیم صور عناصر باقی میمونه در مرکب، که بحثی است که انشاءالله اگر فردا موفق بشیم میخونیم، که بحث عمیقی هم هست و ابن سینا گفته عناصر باقی میمونه و بر حسب حرکت جوهری چجوری میشه. حتی ایجوری میشه که وقتی مزاج به وجود اومد، از این امتزاج مزاج به وجود اومد، ایجوری میشه که جزء ناری مانند جزء آبی است. این بناءً علی بقاء صور العناصر بین الهلالین هستش. بنابر حتی جزء ناری مانند جزء آبی است. در چی مانند جزء آبی؟ در حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، بنابر باقی بودن صور عناصر. و معنا توسطه ها، چون حرارتش در هم شکسته شده، یبوستش در هم شکسته شده، و معنا توسطه ها، حالا این کیفیت مزاجیه متوسط بین این هاست یعنی چه؟ و معنا توسط این کیفیت مزاجیه بین این کیفیات عناصر اربعه، ایکونه بالقیاس الی الحراره، بالقیاس الی الحرارت صرفت برودتا، این مزاجی کیفیت متوسطه باشه نسبت به حرارت 100% برودته، و بالقیاس الی البرودت صرفت حرارتن، نسبت به برودت 100% هم حرارته، و کذا فی الاخرین، نسبت به یبوست 100% رطوبته، نسبت به رطوبت 100% یبوسته. قالو به حفظ صور نوعیه، و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشاءالله.